سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. عید سعید فطر را به خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امیدوار هستیم که روزداری هایتان و عباداتتان در یک ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز هم حکایت هایی از گلستان سعدی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
ما هم سلام میکنم خدمت همه شما شنوندای عزیز و ارجمند. عیدتان مبارک باشه و طاعات و عباداتتان قبول.
خب میریم سراغ اولین حکایت برنامه امروز.
باب اول، حکایت 23.
غلام زیرک. آوردند که در زمان قدیم پادشاهی بود که غلامان زیادی داشت. روزی از روزها یکی از غلامها که از جور و ستم پادشاه به ستو آمده بود، شبانه از قصر پادشاه گریخت و در جایی پنهان شد تا دست سپاهیان پادشاه با اون نرسد. پادشاه از شنیدن خبر گریختن آن غلام بسیار خشمگین شد و دستور داد که عده‌ای به جستجوی او بروند و او را بیابند. وزیر اعظم پادشاه که از قبل با آن غلام دشمنی شخصی داشت، فرماندهی جستجوگران را بر عهده گرفت و مامورهایی را به 4 گوشه شهر فرستاد تا آن غلام را پیدا کنند. وزیر می دانست که اگر آن غلام را پیدا کند، می تواند پادشاه را راضی به کشتن او کند. همه می دانستند که پادشاه قبلا تهدید کرده بود که اگر غلامی از خدمت شاه بگریزد، سزایش مرگ خواهد بود. وزیر اعظم از گریختن آن غلام بسیار شادمان و خرسند بود. آن غلام بسیار باهوش بود و بارها در حضور شاه مسئله ای را که وزیر از حل آن عاجز بود حل کرده بود. در نتیجه وزیر در حضور شاه تحقیر شده بود و غلام سربلند. از این رو وزیر کینه آن غلام را به دل گرفته بود و همواره آرزوی مرگ او را داشت. وزیر با جستجوی فراوان توانست غلام بیچاره را پیدا کند و با خوشحالی او را نزد پادشاه ببرد. پادشاه که از مدت ها پیش از خصومت وزیر با آن غلام زیرک خبر داشت، رو به او کرد و پرسید:
ای وزیر اعظم، به نظر تو با این غلام چه باید بکنیم؟ او را به خاطر هوشش ببخشیم و یا اینکه به جلاد بگوییم سرش را از تنش جدا کند؟
وزیر با خوشحالی گفت:
قربانتان گردم، جز مرگ چه مجازاتی میتواند او را به سزای عمل ننگینش برساند؟ شما قبلا هم غلام ها را تهدید کرده اید که اگر کسی بگریزد کشته خواهد شد. این غلام نابکار با اینکه این را میدانست گریخت، پس خودش هم راضی به کشته شدن است. اگر فرمان به کشتن او بدهید،
غلامان دیگر هم عبرت خواهند گرفت و دیگر هیچ وقت کسی این کار را تکرار نخواهد کرد.
پادشاه که به خاطر هوش سرشار غلام قلباً مایل به کشتن او نبود، بنا به پیشنهاد وزیرش اشاره به کشتن غلام کرد. او میخواست ببیند عکس العمل غلام در برابر این فرمان چیست و آیا هوش او به یاریش خواهد آمد یا نه. غلام وقتی فرمان را شنید، لبخندی تمسخرآمیز بر لب زد و نگاهی عاقل اندر سفیه به وزیر انداخت. آنگاه جلو رفت و به پادشاه گفت:
ای پادشاه، من نمک پرورده شما هستم. دلم نمیخواهد خون من بی جهت برگردنتان بیفتد و در آن دنیا خداوند شما را مجازات کند که چرا بی گناهی را کشتی.
پادشاه با تعجب پرسید:
یعنی تو بیگناهی؟
غلام گفت:
بله، البته که بیگناهم، شکی در این نیست.
پادشاه گفت:
چه گناهی بالاتر از فرار از خدمت شاه؟
غلام گفت:
درست است، این گناه بزرگی است، گناه نابخشودنی. من از نظر شما و این وزیر اعظم گناهکارم، ولی در پیشگاه خداوند بیگناهم. من کار نکردم که خدا را خوش نیاید. فرار کردم که آزادانه زندگی کنم. این که از نظر خداوند گناه نیست. از طرفی به نظر خودم هم بیگناهم. پس اگر مرا بکشید، خونم برگردنتان خواهد افتاد و در اون دنیا باید پاسخگو باشید.
پادشاه که متوجه شده بود غلام باهوش نقشه‌ای در سر دارد، کوشید که او را به مسیر نقشه‌اش بکشاند. برای همین گفت:
بسیار خوب، گیرم که حق با تو باشد. بالاخره من حق دارم افراد خاطی را مجازات کنم و از نظر من تو گناهکاری. تو می‌دانستی که من گفتم هر کس فرار کند مرگ در انتظارش خواهد بود.
غلام با خونسردی گفت:
آری، درست است، من این را می دانستم و انتظار هم ندارم که شما به گفته خودتان عمل نکنید. این حق شماست، اما باید دلیلی برای کشتن من داشته باشید، دلیلی که هم خدا را راضی کند که گناهکارم و هم مرا.
پادشاه با تعجب پرسید:
دلیل منطقی؟ به نظر تو با چه دلیلی میتوانم تو را بکشم و خونت برگردنم نیفتد؟
غلام گفت:
هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. این را بگذارید بر عهده من. خودم یک دلیل منطقی برای این کار پیدا میکنم، دلیلی که بهتر از آن نتوان یافت، دلیلی که هر کس را به کشتن من راضی میکند.
پادشاه با عصبانیتی ظاهری گفت:
اینقدر حاشیه نرو، زود باش بگو چه دلیلی میتواند کشتن تو را حلال کند.
غلام گفت:
ای پادشاه دانا، اجازه دهید که من این وزیر اعظم شما را بکشم.
پادشاه با تعجب پرسید:
وزیر اعظم ما را بکشی؟ برای چه؟
وزیر با عصبانیت به غلام نگاه کرد و از شدت عصبانیت لبهایش را گزید. غلام گفت:
وقتی وزیر اعظم شما را بکشم، قاتل به شمار می آیم و مستحق کشته شدن خواهم شد. آنگاه مرا به قصاص خون او بکش.
پادشاه خندید و به وزیر گفت:
جناب وزیر، چه مصلحت می بینید؟
وزیر با شرمندگی سر به زیر انداخت و گفت:
تو مرا به بلای بزرگ گرفتار نکرده، او را برای خدا آزاد کنید. گناه از من است که با او دشمنی کردم و از این سخن بزرگان غافل بودم که چون تیر به سوی دشمن انداختی، بدان که خود را در تیررس حمله او قرار داده ای.
Thank you.
چو کردی با کلوخنداز پیکار، سر خود را بنادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چنین دان کندر آماجش نشستی. دوستان عزیز، امیدواریم از این حکایتی که از گلستان سعدی براتون نقل کردیم لذت برده باشین. میریم که یک حکایت دیگر را هم از گلستان سعدی تقدیم حضورتان بکنیم.
باب اول، حکایت 24.
حق شناسی.
آوردم که در زمان قدیم در سرزمین دور، حاکم عادل و مهربان در عین حال سختگیر و دقیق زندگی می کرد. این حاکم آنچنان سختگیر بود که اگر جرم کوچکی از اطرافیانش سر می زد، بدون هیچ چشم پوشی آن فرد را تنبیه و زندانی می کرد. این حاکم سختگیر چندین وزیر دانا و با سیاست داشت. یکی از وزیران نه تنها دانا و فرزانه بود، بلکه مهربان و نیکوکار نیز بود. او همواره در فکر خدمت به خلق بود و شکر خداوند را به جا می آورد. اما از آنجا که هر انسان درست کاری هم ممکن است خطا کند، این وزیر نیز بی آن که نیت بدی داشته باشد در انجام کاری سستی ورزید و خلاف دستور حاکم عمل کرد.
حاکم از دست او خشمگین شد، سابقه نیک او را به کلی فراموش کرد و دستور داد اموالش را مصادره کنند و خودش را نیز به زندان بیندازند. وزیران دیگر که جز خوبی و نیکی از آن وزیر ندیده بودند، میان جگری و وساطت کردند و از حاکم خواستند که به پاس پیشینه خوب آن وزیر او را ببخشد و از تنبیه او درگذرد. اما حاکم نپذیرفت. وزیر بیچاره مدت زیادی در زندان ماند و کم کم همه او را فراموش کردند. اما ناگهان اتفاقی افتاد که مسیر زندگی و سرنوشت آن وزیر را تغییر داد. حاکم کشور همسایه نامه‌ای برای وزیر نوشت و به زندان فرستاد. آن حاکم در نامه‌اش نوشته بود:
حاکم شما قدر نشناس است، نمک می‌خورد و نمکدان را می‌شکند. او قدر وزیر دانایی چون تو را نمی داند. ما نمی توانیم زندانی بودن فردی بیگناهی مثل تو را تحمل کنیم و کاری نکنیم. بنابراین به تو پیشنهاد می کنیم که اگر مایل باشی و دلت بخواهد، تو را از زندان رهایی بخشیم و به دیار خودمان بیاوریم. تو در دیار ما می توانی به خوبی زندگی کنی.
وزیر نامه را خواند و پاسخی مؤدبانه برای آن تهیه کرد و به قاصد داد تا برای حاکم آن کشور ببرد. از آن سو یکی از زندانبانان که این نامه نگاری را دیده بود ولی از محتوای نامه ها اطلاعی نداشت، گمان کرد که وزیر برای کشور همسایه جاسوسی می کند. با شتاب نزد حاکم رفت و گفت:
ای حاکم دادگستر،
چه نشسته ای که وزیر سابقت در زندان هم آرام ننشسته و برای کشور همسایه جاسوسی می کند. من دیدم که نامه نوشت و به قاصد داد تا آن را برای حاکم کشور همسایه ببرد.
حاکم بسیار خشمگین و ناراحت شد. دستور داد تا درستی و یا نادرستی خبر را برای او روشن کنند. عده‌ای به دنبال قاصد رفتند، او را دستگیر کردند و نزد حاکم آوردند. حاکم نامه را از او گرفت و خواند. وزیر در نامه‌اش برای حاکم همسایه نوشته بود:
از لطف و مرحمت شما سپاسگزارم. دعوت شما را نمیتوانم بپذیرم، چرا که من پرورده نعمت این خاندان هستم و با کمترین سختی و تنگی نمیتوانم به ولی نعمت خود بیوفایی کنم.
آن را که بجای توست هر دم کرمی، عذرش بنه هر کند به عمری ستمی. حاکم دانست که وزیر جانای او نه تنها به کشور خود خیانت نکرده، بلکه در برابر خواست حاکم همسایه محترمانه پاسخ رد داده است. ضمن اینکه او را نصیحت کرده است که چنین خواهشی را از هیچ کس نکند، چرا که هیچ انسان شریف و آزاده‌ای به خاطر خلاصی خود از زندان و آسایش شخصی و سرزمین و مردم خود خیانت نمی کند.
حاکم از این حق شناسی وزیر بسیار خرسند شد. دستور داد به او نعمت فراوان بدهند و از زندان آزاد کنند. سپس از او برای مدتی که در زندان بود و آزرده شده بود پوزش خواست. وزیر درست کار دوباره به سر کار خود بازگشت. اموال مصادره شده اش را به او بازگرداندند و دوباره به خدمت مردم مشغول شد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان.